محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
ای پروردگار من، خواهشم از تو این است که بخشش بسیار تو خاطرم را آسوده و احسانت مرا به سوی تو رهنمون نماید و تو را به خودت و به محمد و خاندانش که درود تو بر آن باد سوگند می‌دهم و از تو می‌خواهم که مرا دست تهی و ناامید برنگردانی.
من ابتلاعات رو گفتم که یک طرف قضیه ابتلاعات و تلفات و مصیبت هایی است که وارد میشه، این طرف دیگر قضیه هم مسئله خستگی شدید مجموعه های درمانی است. این هم یک نگرانی بزرگی است حقیقتا. تو این هوای گرم تابستان، تو این بیمارستان ها شب و روز مواجه بودن با این مشکلات حقیقتا یه مسئله مهمی است. فشارهای جسمی و روحی بر اینها وارد میشه و واقعا دارن مجموعه های درمانی، پزشک، پرستار و امثال اینها دارن جهاد میکنن. بنده حقیقتا باید از صمیم قلب از اینها تشکر کنم که تشکر ما البته اهمیتی نداره، عمده تشکر خدای متعاله که شاکران علیم است و زحمات اینها رو میبینه.
تاتتون قبول باشه همراهان عزیز و ارجمند رادیو سبا، انشاءالله که همگی از نعمت سلامتی برخوردار باشید و امیدوارم که بهترین ها رو از دستان پرمهر خداوند هدیه بگیرید. همچنان با رادیو سبایا رو همراه باشید، ضمن این که بار دیگه سال روز شهادت حضرت امام رضا علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. دل به وسعت همه غروب های ودا گرفته و در گلو بغضی به سنگینی همه لحظه های خداحافظی مانده است. خاطره بارگاه مهمان نوازد در یادها تداعی می شود و گردش کبوتران عاشقت به گرد گنبد طلایی رأفتت در دل نقش می بندد. آهوی جانها به سوی زمانت می خرامد و شیشه چشمها با نگاه به گلدسته های سربلندت می شکند. عاشق تو به کنجی می نشیند و سفره دلش را برایت می گسترد. بر آستان آسمانیت بوسه می زند. در این روز اندوه و بی صبری دلمان را به جرعه احساس خوش دار، ای راضی به رضای حق، ای رضا. من در میان تمام گریه ها به سمت دیدار تو دویدم. دلم آهو شده، آهوی در به دری که به دنبال دام، به دنبال صیاد نگاه تو آواره عشق است. من تو را سوگند تمام خواهش ها کرده ام. باید بیایم، باید در بکشایی، بال پرواز مرا بکشایی، وگرنه من زمینگیری نامستجابم. عذری ندارم برای خطاهایم، اما گواه فراوان دارم برای سخاوت و رحمتت. پس مرا بدان، مرا بخوان.
هر شب تو را گم می کنم، هر روز و پیدا می کنم، هر شب بدین سان خواب ها را با تو زیبا می کنم، هر شب بدین سان خواب ها را با تو زیبا می کنم، هر شب این کاه را چون کوه سنگین می کند، آنگاه چه آتش ها که در این کوه برپا می کنم، هر شب چه آتش ها که در این کوه برپا می کنم هر شب.
سپاس از همراهیتون با رادیو سبا. به ساعت 12:15 میرسیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه برنامه ها شنونده القصه باشید به مدت 18 دقیقه که به زندگی پیامبر اکرم صلوات الله علیه میپردازه.
القصه
با نام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام. داستان زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و آله که جلد دوم از مجموعه داستان پیامبران اثر گرانقدر علی موسوی گرمانرودیس را برایتان بازخوانی می‌کنیم. خدیجه که در همان ماهای اول ازدواج باردار شده بود برای محمد فرزندی به دنیا آورد که نامش را قاسم گذاشتند. قاسم کوچک زندگی خدیجه و محمد را شیرین تر کرده بود. اما یک شب قاسم کوچک تا صبح در تب سوخت و صبح طلوع آفتاب را ندیده غروب کرد. خدیجه مغموم و پریشان نگاه میکرد و اشک چون دانه‌های مروارید از چشمانش بر گونه می‌غلتید. محمد کوشید او را دلداری دهد. جان همه در دست خدا و از آن اوست. بیتابی مشکلی را حل نمی‌کند خدیجه. و چیزی نگذشت که خداوند فرزندی دیگری به آنان عطا فرمود. یک دختر. محمد او را در آغوش گرفت، صورتش را بوسید و نامش را زینب گذاشت. چندی بعد نیز دختری دیگر که نامش را رقیه گذاشتند. زندگی محمد و خدیجه با وجود این دو رنگ دیگری گرفته بود. اما محمد همیشه از وضع اجتماعی مکه و بت‌پرستی مردم و مفاسد اخلاقی و فقر و فاقه مستمندان و محرومان که با خرد و ایمان او سازگار نمی آمد رنج می برد. همواره از خود می پرسید آیا راهی نیست؟ اکنون او به مرد 40 سالگی رسیده بود. تبلور آن رنج مایه ها در جان او باعث شده بود که اوقات بسیاری را در بیرون مکه به تفکر و دعا بگذراند تا شاید خداوند بشریت را از گرداب بلاها برهاند. او هر ساله 3 ماه رجب و شعبان و رمضان را در غار حرا به عبادت می گذرانید. یک شب، شب 27 رجب، محمد غرق در اندیشه بود که ناگاه صدای گیرا و گرم در غار پیچید. بخوان. محمد در هراسی وهم‌آلود به اطراف نگریست. صدا دوباره گفت بخوان. این بار محمد با بیم و تردید گفت من خواندن نمیدانم. صدا پاسخ داد بخوان به نام پروردگارت که بیافرید آدمی را از لخته خونی. بخوان پروردگار تو ارجمندترین است، همون که با قلم آموخت و به آدمی آنچه را که نمیدانست بیاموخت. و محمد هرچه را که فرشته وحی فروخوانده بود باز خواند. هنگامی که از غار پایین می آمد زیر بار عظیم نبوت و خاتمیت با جذبه علوی عشق به خود می لرزید. از این رو وقتی به خانه رسید به خدیجه که از دیر آمدن اون سخت دلواپس شده بود گفت مرا بپوشان، احساس خستگی و سرما می کنم. و چون خدیجه علت را جویا شد گفت آنچه امشب بر من گذشت بیش از طاقت من بود. امشب من به پیامبری خدا برگزیده شدم. خدیجه که از شادمانی سر از پا نمی شناخت در حالی که روپوشی پشمی و بلند بر قامت او می پوشانید گفت من از مدتها پیش در انتظار چنین روزی بودم. اینک در پیشگاه خدا شهادت می دهم که تو آخرین رسول خدایی و به تو ایمان می آورم. پیامبر دست همسرش را که برای بیعت با او پیش آورده بود به مهربانی فشرد و گلخند زیبایی که بر چهره همسر زد امضای ابدیت و شگون ایمان او شد و این نخستین ایمان بود. پس از آن علی که در خانه محمد بود با پیامبر بیعت کرد. او با آنکه هنوز به بلوغ نرسیده بود دست پیش آورد و همچون خدیجه با پسر عموی خود که اینک پیامبر خدا شده بود به پیامبری بیعت کرد. سه سال تمام از برگزیده شدن محمد به پیامبری گذشت و جز خدیجه و علی و یکی دو تن از نزدیکان و خاصان آنان از جمله زید بن حارثه کسی دیگر از این ماجرا خبر نداشت. آنان در خانه پیامبر جمع می شدند و به هنگام نماز به او اقتدا می کردند و آنگاه پیامبر برای آنان قرآن می خواند و یا از آدابی که روح القدس به او آموخته بود سخن می گفت تا آنکه فرمان اقوام نزدیک را آگاه کن از سوی خدا رسید. پیامبر همه اقوام نزدیک را به طعامی دعوت کرد و آنگاه پس از صرف طعام و حمد و ثنای خداوند به آنان فرمود سوگند به خدایی که جز او خدایی نیست، من پیامبر خدایم به ویژه برای شما و نیز برای همگان. ابو طالب نخستین کس بود از ایشان که گفت رسالت تو را تصدیق می‌کنیم و به تو ایمان می آوریم. به خدا من تا زنده ام از یاری تو دست بر نخواهم داشت. اما عموی دیگر پیامبر ابولهب به طنز و طعنه و با خشم و خروش گفت ای قریش، از آن پیش که او بر شما چیره شود بر او غلبه کنید. در پاسخ ابو طالب خروشید که سوگند به خدا تا زنده ایم از او پشتیبانی و دفاع خواهیم کرد. با این گفتار صریح و رسمی ابو طالب که رئیس دارالندبه و در واقع شیخ الطائفه قریش بود، دیگران چیزی نتوانستند بگویند. پیامبر آنگاه سه بار به حاضران گفت پروردگارم به من فرمان داده که شما را به سوی او بخوانم. اکنون هر کس از شما که حاضر باشد مرا یاری کند، برادر و وصی و خلیفه من در بین شما خواهد بود. هر سه بار علی که جوانی نوبالغ بود برخاست و گفت ای رسول خدا، من تا آخرین دمی که از سینه برمی آورم به یاری تو حاضرم. دوبار پیامبر او را نشانید. بار سوم دست او را گرفت و گفت این جوان برادر و وصی و جانشین من است، از او اطاعت کنید. قریش به سخره خندیدند و به ابو طالب گفتند اینک از پسرت فرمان ببر که او را بر تو امیر گردانید. آنگاه با قلبهایی پر از کینه و خشم از خانه محمد بیرون رفتند و محمد با خدیجه و علی و ابو طالب در خانه ماند. اندکی بعد فرمان اعلام عمومی و اظهار علنی دعوت از سوی خدا رسید و پیامبر همه را پای تپه بلند صفا گرد آورد و فرمود ای مردم، اگر شما را خبر کنم که سوارانی خیال تاختن بر شما دارند، آیا گفته مرا باور می دارید؟ همه گفتند آری، ما تا کنون دروغی از تو نشنیده ایم. آنگاه پیامبر یکایک قبایل مکه را به نام خواند و گفت از شما می خواهم که دست از کیش بت پرستی بکشید و همه بگویید لا اله الا الله. ابو لهب که از سران شرک بود با دروشگویی گفت وای بر تو، ما را برای همین گرد آوردی؟ پیامبر در پاسخ او هیچ نگفت. در این جمع از قریش و دیگران تنها جعفر پسر دیگر ابو طالب و عبیدت ابن حارث و چند تن دیگر به پیامبر ایمان آوردند. مشرکان سخت می‌کوشیدند تا این خورشید نودمیده و این نور الهی را خاموش کنند، اما نمی‌توانستند. ناگزیر به آزار و شکنجه و تحقیر کسانی پرداختند که به اسلام ایمان می‌آوردند. ابو جهل که از پلیدترین و کینه‌توزترین آزارگران قریش بود، پیامبر را به دشنام‌های سخت گرفت. اما حمزه، عموی پیامبر که مردی نیرومند و بلند بالا بود، او را بر جای خود نشاند. پناه آوردن مداوم بردگان و مستضعفان و پاکدلان به آغوش آزادی بخش اسلام، مشرکان را در آزار مسلمانان چندان جری کرد که دیگر تحمل صدمات و لطمات آنان برای مسلمانان بسیار مشکل می نمود. پس پیامبر دستور داد مسلمانان به حبشه هجرت کنند. در ماه رجب سال پنجم بعثت، نخست 15 تن از کسانی که بیشتر مورد آزار قرار می گرفتند، 4 زن و 11 مرد و سپس 60 چند نفر دیگر به سرکردگی جعفر ابن ابی طالب به حبشه هجرت کردند. شاه حبشه نجاشی سوگند خورد از آنان حمایت کند و گوش به بدگویی دشمنان آنان ندهد. دشمنان توافق کردند که محمد و یاران او را در تنگنای اقتصادی بگذارند. پیامبر و یاران او و عموی بزرگوارش ابو طالب و همسرش خدیجه ناچار به شیب ابی طالب کوچ کردند و در آنجا 3 سال در سخت در این شرایط به سر بردند. آنان در این مدت بیشتر از محل دارایی های خدیجه گذران می کردند. در سال 9 بعثت هنوز مسلمانان از رنج شیب نیاسوده بودند که ابو طالب بیمار شد و سرانجام یک روز روی در نقاب خاک کشید و پیامبر را در انبوه مشکلات تنها گذاشت. هنوز یک هفته از رحلت ابو طالب نگذشته بود که سختی های توان فرسا و طاقت سوز در شیب آثار خود را بر خدیجه نشان داد و بانوی اول اسلام حضرت خدیجه به بستر احتضار افتاد. مرگ خدیجه برای پیامبر که به دو عشق می‌ورزید مرگ آفتاب بود. پیامبر در تمام لحظه‌های تلخ احتضار از کنار خدیجه جدا نشد. چشم در چشم‌های بی‌فروغ او دوخت و دلداریش داد. سرانجام مرغ روح پاک خدیجه در میان بازوان محمد به آشیان الهی پرید. محمد نه تنها آن روز که تا آخر عمر هرگاه به یاد خدیجه می افتاد می گریست. آن روز دخترانش را آرام کرد و خود جسد مطهر همسرش را در خاک بقیع به خاک سپرد و با غمی گرانبار به خانه بازگشت. پس از وفات ابو طالب به خدیجه روزگار بر پیامبر سخت‌تر شد. قریش که به احترام ابو طالب ملاحظاتی می کردند یک باره پرده حرمت دریدند و از هیچ آزاری در مورد شخص پیامبر و دیگر مسلمانان خودداری نکردند. یک روز پیامبر اندکی شتابان با سر روی آلوده به خاکستری که از بام بر سر او ریخته بودند به خانه آمد. یکی از دختران او که هنوز داغ مرگ مادر سینه او را می سوزاند از دیدن پدر در آن وضع بی اختیار بلند گریست. مشرکان قریش به آزار خود بر پیامبر افسوده بودند، چندان که عرصه بران بزرگ مرد تنگ شد و ناگزیر به طائف شهری نزدیک مکه روی آورد. رؤسای قبیله ثقیف که پیامبر به امید پناهجویی به آنان رجوع کرده بود هر کدام با طنزی درخواست وی را رد کردند و حتی برخی از افراد قبیله خود را واداشتند که در دو سوی راه بایستند و او را سنگسار کنند. در تمام یک ماهی که پیامبر با تحمل سختی‌های بسیار در طائف بود، جز یک نفر به نام عداس، هیچ کس به او ایمان نیاورد. عداس غلام دو نفر از دشمنان پیامبر بود که در باغ آنان کار می‌کرد. چون آزار اهل طائف از طاقت درگذشت، پیامبر با زید بن حارثه به مکه بازگشت. اما چون در مکه در پی کشتن او بودند، پیش از ورود همراه خود را به شهر فرستاد و از مطعم ابن عدی پناه خواست و او جوان مردانه به دو پناه داد. بدین گونه پیامبر در روز 23 ماه ذی‌قعده سال 9 بعثت وارد مکه شد. در همان سال افرادی از قبیله اوس و خزرج هم در ایام حج به مکه آمدند. پیامبر آنان را به دین خود فراخواند. گرچه اول بار پیامبر نتیجه‌ای نگرفت، اما رفته رفته افرادی از هر دو قبیله به اسلام گرویدند. در حج سال بعد نیز 12 از یثرب، 2 از اوس و 10 از خزرج به نمایندگی از قوم خود به نزد پیامبر آمدند و با او بیعت کردند. سال بعد نیز در ایام حج 72، 70 مرد و 2 زن از مسلمانان اوس و خزرج به مکه آمدند و به شوق دیدار پیامبر ورود خود را به آگاهی او رساندند. این دیگر عشق بود که در سینه‌هایشان زبانه می‌کشید و تاب از دلشان می‌ربود. آنان از اهالی یثرب بودند. یثرب در شمال مکه و در راه تجاری مکه به شام قرار داشت. عموی پیامبر عباس به آنان گفت: ما تا کنون پیامبر را در مکه از گزند دشمنان در امان نگاه داشته‌ایم. اینک او تصمیم دارد نزد شما بیاید. اگر می‌خواهید او را بی‌کس و تنها بگذارید، همینک دست از او بدارید و ما خودمان تا جان داریم از او پشتیبانی خواهیم کرد. افراد قبیله اوس و خزرج که در آتش عشقی شورانگیز به پیامبر می سوختند دوباره یک صدا به جان پیمان بستند و از شوق آمدن پیامبر به یثرب دیگر سر از پا نمی شناختند. خبر پیمان مقدس اوس و خزرج با پیامبر با تمام کوششی که در پنهان داشتن آن به کار رفت در مکه پیچید و قریش را سخت به دهشت انداخت. قریشیان چون چاره‌ای نیافتند بر سخت‌گیری‌های خود نسبت به